هست که البته حباب سکه همین روزها متغیر هست، ولی در مجموع فعلا دو سه روزی هست تقریبا قیمت‌ها در همین محدوده‌ای که امروز الان اعلام کردم باقی مونده و نوسان کمتری به نسبت روزها و هفته های گذشته داره و تقریبا یک ثبات نسبی رو پیدا کرده این روزها.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای کشتیارای. الان که با شما صحبت میکنم یکی از دوستان عزیزمونم پیام زده گفتم بله قیمت سکه و طلا خبرساز شده و نگران کننده برای مایی که در شرف ازدواج هستیم. امیدوارم که ثبات و آرامش رو در این بازار ببینیم. جوانای عزیزی هم که میخوان ازدواج کنن به راحتی بتونن از بازار سکه و طلا استفاده کنن، جشنشون رو به شادی برقرار کنن. متشکرم آقای کشتیارای از شما. زنده باشین، خدا نگهدار. به بهانه این پیامک آرزوی خوشحالی و خوشبختی کنیم برای همه جوانای عزیز. الهی که برکت در زندگی شما جاری باشه. این پیام دلانگیز و دلنشین، دلنشین تره چون از مشهد مقدس برای ما ارسال شده.
آدمی دعوت شده بود به عشق، به عاشق بودن، به آسمانی شدن، اما آدمی اهلی زمین شد. بهشت دری از درهای تبسم خداست. دل هوای بهشت را که می کند سراغ تو را می گیرد. من خود بارها دیدم که زائرانت وقتی که از در بیرون می آمدند تکه های بهشت را در مشت های کوچک و بزرگ خیش پنهان کرده بودند.
من آمدم، من آمدم، خندان و گریان آمدم، دار و شفای من تویی، سوی خراسان آمدم.
السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی مصر رضا ای جان عشق، السلام ای بهرا شق سرنوشت، السلام ای تربتت باغ بهشت.
ای ماه هشتم پیش تو خورشید کوتاه آمده، بهر طواف کوی تو هفت آسمان را آمده.
صبحتون بخیر باشه انشاءالله دوستان عزیز، امیدوارم که صبح خوب و مانشاتی رو آغاز کرده باشید. عرض کردم خدمتون که امروز در تقویم ملی، فردا در تقویم ملی کشورمون روز گندم و نان نامگذاری شده. از شما پرسیدیم و سوال کردیم که به نظرتون طرح هدفمندی نان چقدر تونسته راهگشا باشه و میزان موفقیت این طرح رو شما چند درصد ارزیابی میکنید. سامانه پیام کوتاه موسی 1036-37، شماره تلفن 22-65-25-25.
سلام بر موجیه توانا حقیق امرو رو دیم مسلمان اثر خوبی گذاشته، ولی چقدر خوب صداقت باشه و کسایی که کار انجام میدن خدمتگزار مردم باشه. امیدوارم اونایی که خدمتگزار مردم سلامت باشن و اونایی که فقط به فکر پول جیب خودشون بدن آینده زیاد خوبی ندارن. قربون شما باشید.
خب بریم سراغ سامانه پیام کوتاهمون. آقای سفریان برامون پیامک زدن، گفتن که این طرح موفقی میتونه باشه، ولی این سوال رو بپرسید که چرا تغییر قیمت نان در استانهای مختلف ایجاد شده؟ آیا این طرح نباید قیمت واحد نان رو در سراسر کشور ایجاد کنه؟ البته این توضیح هم بدیم که قیمت نان هر سال توسط شورای آردونان هر استان تعیین میشه و به قیمت تمام شده این در واقع محصول بستگی داره. چیزایی مثل دستمزد کارگر، اجاره بهای نانوایی و خیلی ها توی قیمت نان در استانهای مختلف تاثیر میذاره، ولی سوال شما رو حتما میپرسیم.
سلام، من خودم تجربه‌ای که از این دستگاه ها دارم اینه که خب من فهم میکنم که اولا خودم کارت بکشم، این از اون که معمولا در دسترس مشتری ها نیست، این یه اشکالش. اشکال بعدیش اینه که این پیامک کشیدن کارت برای ما با این دستگاه ها نمیاد و حتی من به نونوایی محل خودمون که آشنا هم هست میرم، بعد به من میگن که میشه خواهش کنم شما این مبلغ بکشید من به شما نقدی بدم. این برای من خیلی عجیبه، یعنی به نوعی دارن کار خودشونو میکنن و در واقع اون آردی که به قیمت دولتی هست اونها دارن آرد رو میفروشن، خود آردو میگم، و اینطوری تراکنش نونواییشون هم بالا هست و در واقع یک نظارتی باید روی این قضیه باشه، چون این کار رو من به کرات دیدم که نانواییان عزیز انجام میدن متاسفانه. با تشکر.
ممنونم از شما دوست عزیز. و این بحث هدر رفت 5000 تن آرد در روز هم یکی از عللی بوده که در واقع باید به توزیع آرد بین نانوایان دقت و نظارت بیشتری بشه. این ساماندهی و اجرای این طرح شاید بتونه به این موضوع هم کمک کنه، چون گفته شده که صرفه‌جویی 27000 میلیارد تومانی با اجرای طرح هدفمندی یارانه آرد و نان قراره که اتفاق بیفته. امیدواریم که شرایط خوبی رو در این حوزه در کشور شاهد باشیم. شما هم به ما بگید نظرتون رو. سامانه پیامکیمون 30036 37، شماره تلفن 22 65 25 25.
چه خبر از کجا؟
چه خبر از کجا؟
مهمترین خبرهای اقتصادی صبح امروز در پیشخوان خبری
روزی نو.
پیشخوان خبر.
صبح خیر، 7:07 هست. بریم سراغ خبرها و تیتر یکی که این روزها چشم جهان رو به خودش خیره کرده. آقای طیاران سلام، صبح خیر.
بنده هم سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم اکبری و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه روزی نو خدمت شما هستیم. بله، خدمتتون عرض بکنم که بازتابا همچنان ادامه داره در خصوص حمله تنبیهی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی. اما سفارت ایران در لندن در آستانه نشست وزرای خارجه گروه 7 پیرامون وقایع اخیر در غرب آسیا هشدار داد که اتخاذ تصمیمات غیر سازنده در قبال ایران و همراهی غیر مسئولانه کشورهای غربی با اقدامات رژیم صهیونیستی موجب تشویق این رژیم در استمرار شرارت و ماجراجویی و به تبع آن افزایش تنش در منطقه و جهان خواهد شد. در این بیانیه آمده است طی سالهای گذشته رژیم صهیونیستی به انهای مختلف و با نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین المللی و قواعد عامره به منافع جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کرده که از جمله اونها میتونه به خرابکاری های متعدد در تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای، حملات سایبری در تأسیسات زیربنایی کشور، ترور هدفمند تعداد زیادی از متخصصین و دانشمندان هسته‌ای و در آخرین مورد حمله تروریستی مسلحانه به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق اشاره کرد. این بیانیه با اشاره به اینکه حمله علیه ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه به عنوان نقض فاحش کنوانسیون های بین المللی ناظر بر مسئولیت اماکن دیپلماتیک و منشور ملل متحد به شمار می رود می افزاید متعاقب این اقدام وحشیانه جمهوری اسلامی ایران در پیروی از سیاست اصولی خود مبنی بر ممانعت از گسترش تنش و جنگ در منطقه خواستار نشست فوری شورای امنیت و محکومیت این اقدام و تنبیه آن رژیم شد. اما متاسفانه این شورا با وجود تلاش اکثریت اعضا به خاطر مخالفت ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه موفق به انجام وظیفه مصرح خود در منشور ملل متحد نشد. در این راستا همچنین آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دو دور گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام متناسب و محکومیت قاطع جامعه بین المللی و شورای امنیت شد. سفارت ایران در لندن یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مسئول سازمان ملل متحد متعهد به اهداف و اصول مصرح در منشور آن سازمان است و بر تعهد خیش به حفظ صلح و امنیت بین المللی اصرار و تأکید می‌ورزد. بله، خدمت رو عرض بکنم که خبر دیگه ای که در اخبار اومد و این که شبیه بازدارندگی رژیم صهیونیستی فرو ریخت. حسن علی روزنامه‌نگار برجسته لبنانی در کانال یوتیوبی خودش به طور مفصل به تحلیل یورش در واقع حمله تنبیهی ایران به رژیم صهیونیستی پرداخت که بخشی از سخنان اون با ترجمه اومده که از نگاه روزنامه‌نگار حمله ایران دارای اهمیت تاریخی و استراتژیکی بوده و از مهمترین نتایج اون ضربه ترمیم ناپذیر به بازدارندگی رژیم صهیونیستی بوده. اما خانم اکبری، به نظر شما نتانیاهو در شنبه حمله ایران کجا پنهان شده بوده؟
معمولا که پنهان میشن، یعنی ماشاءالله انقدر این عمل تنبیهی که از سوی ایران صورت گرفت اتفاق خوبی بود که فکر میکنم دیگه حسابی کار دستشون بود. چی بوده داستان؟
خدمتتون عرض کنم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در شب حمله ایران تو خانه سایمون فالیک میلیاردر آمریکایی در شهر قدس در واقع پنهان شده بوده و با این توجیه که دارای پناهگاهی مستحکم در برابر حملات موشکی هست رفته اونجا و پنهان شده. این اقدام نتانیاهو او رو در معرض انتقادات شدید مردم سرزمین‌های اشغالی قرار داده. بله، نتیجه جالب یک نظرسنجی در سرزمین‌های اشغالی نشون میده که در واقع نظرسنجی دانشگاهی حداقل 74% مردم سرزمین‌های اشغالی مخالف حمله اسرائیل به ایران هستند. افکار عمومی جهان و حتی ساکنان سرزمین‌های اشغالی اکنون به شدت بر ضد حاکمان رژیم صهیونیستی هستند و این رژیم در انزوای شدید قرار گرفته. یک ژنرال اسرائیلی، بازنشسته اسرائیلی، هم به عنوان وزیر دولت جنگ در واقع فعال الان حضور داره، در سخنانی به ناکامی ارتش و دولت رژیم صهیونیستی در مقابله با عملیات 7 اکتبر و همچنین رسیدن به اهدافشون در جنگ غزه اعتراف کرده که ناتوان بودن.
بسیار عالی.
بله، فقط یه نکته من اشاره کنم که وزیر امور خارجه کشورمون برای شرکت در نشست عالی شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع فلسطین به نیویورک سفر کرده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. به خبرهای روزنامه‌ها، تیتر و عناوین هم برمیگردیم. ان شاءالله که فرصت داشته باشیم. شما هم با موضوع برنامه و روزی نو تا حدود ساعت 8 صبح با ما همراه باشید.
سردار رشید و فداکار اسلام سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی در کنار همرزم بزرگوارش سردار محمد هادی حاج رحیمی با جنایت رژیم قاصب و منفور صهیونیست به شهادت رسیدند. سلام بر رحمت خدا و اولیایش بر آنان و دیگر شهیدان این حادثه و لعنت و نفرین بر سردمداران رژیم ظالم و متجاوز.
به هر کجا سفر کنم هوای توست در سرم، خوشم که از همه جهان توی تمام باورم. غریب و بی نشانم از تو که دور می شدم، به نام تو که می رسم پر از غرور می شدم.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنیم. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله.
ای قدس، به تو از جان سلام. الیوم یوم الانتقام. الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله.
میایی زمان یامو یه دونه از این شیرینی ها بردار. هیچ عجله نه، مناسباتش میدونی چیه؟
نمیدونم والله، هر کس خدا قبول
کنه. میدونی چی شده؟
بله؟
فکر کنی چی شده امشب؟
نمیدونم والله.
ایران به اسرائیل حمله کرده. ایران به اسرائیل حمله کرده به خاطر این
ایران؟
آره آره.
به اسرائیل حمله کرده.
آره آره.
الهی شکر و الحمد لله رب العالمین.
حال میکنم، افتخار میکنم به ملتمون، بس سپاه من با ارتشمون افتخار میکنم.
آرزو میکردم که یک همچین لحظه رو در عمرم به اصطلاح شاهد باشم که جواب این کودک کشی های اسرائیل رو ایران یک روزی با این موشک باران خودش بده و واقعا خوشحال.
اگر ایران به حمله اسرائیل پاسخ نمیداد چی؟
پاسخ نمیده که پررو‌تر میشدم، وقیح‌تر میشدم.
حس غرور، حس شادمانی، حس توانمندی، حس پیروزی.
رهبر مقتدر، تشکر، تشکر.
رهبر مقتدر، تشکر، تشکر.
رهبر مقتدر.
ما همچنان به باور خود ایستاده ایم، ای بهترین ترانه دیوان اقتدار، ای خواجه بزرگ تا شانه یلان. ایران جاودان، ایران جاودان. ما عهد خود به حرمت نام تو بسته ایم، ما ایستاده ایم و نفس حبس کرده ایم، ما ایستاده ایم و نفس حبس کرده ایم. ایران جاودان.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، پاینده و سرافراز ایران همیشه آباد ما. از کجای ایران شنونده صدای ما هستید؟ انشالله که سفره‌هاتون به برکت پهن باشه. خیلی الان سر سفره صبحانه هستن، انشالله اون نانی که نوش جان میکنید نان پربرکتی باشه، با کیفیت باشه. امروز به مناسبت روز گندم و نان که فردا در تقویم ملی کشورمون هست، داریم از هدفمندی نان صحبت میکنیم. طرحی که اجرا شده در کشور و شما به ما بگید چقدر از این طرح راضی بودی، چقدر به اهدافش میتونه نزدیک بشه و نظرتون چیه به عنوان یک مصرف کننده، یک هموطن عزیز ما. 30 36 37 22 65 25 25.
در خصوص موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که درسته، شاید ما به اون نتیجه مطلوب رسیدیم که مثلا یکم مردم رعایت کنن، دو روز نونشون کمتر باشه، ولی واقعا کیفیت نونا کمتر شده. یعنی وقتی ما می‌بینیم یه نون لواشی می‌گیریم، اصلا هم از لحاظ اندازه هم از لحاظ کیفیت واقعا کیفیت خوبی نداره. یعنی اگه تو این بحثم وارد بشن که واقعا اگه نون با کیفیت باشه یارو به اندازه می‌خوره، یعنی وقتی نون که کیفیت نداره یارو استفاده می‌کنه، دوزیزش هم بیشتر میشه و باعث میشه که این همه کشاورزا زحمت میکشن، گندم رو جور تولید میکنن که به دست ما مصرف کننده ها برسه، ولی متاسفانه اون کیفیت خوبو نداره. یعنی ما رو کیفیت نون باید بیشتر کار کنیم و صحبت بشه، کارشناسان بیان، مسئولین صحبت کنن که انشالله به امید خدا تو این مسئله هم قدم خوبی برداشته باشیم. خسته نباشید.
خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم. دوست عزیزمون برامون پیامک زدن، 990-11-26 گفتن که صبح با نان برشته خوب و خوش باشه، انشالله کیفیت نان ماشینی خوب نیست چون اهمیت زیادی بهش ندادن. 912-40-43 گفتن نانوایی های قدیمی و سنتی بهتر دارن کار میکنن. به نظر من در شغل نانوایی چیزی که خیلی خیلی مهمه وجدانه، چون باید با وجدان نون خوب و با کیفیت دست مردم داد.
ما نونسنگه دیروز گرفتیم 20,000 تومان، هیچ نظارتی هم نیست.
سلام، صبح بخیر. طرح هدفمندی نان، حالا من آماری ندارم که بدونم چقدر موفق بود، ولی بدونیم که بالاخره باید جلوی قاچاق آرد گرفته میشد، جلوی دورریز نان گرفته میشد. به نظرم شروع طرح کار خوبی بود. این که قرار هستش که هر نانوایی با توجه به میزان فروشی که داره یارانه و سهمیه آرد دریافت کنه، این به اعتقاد من به عدالت نزدیکه. البته نکته مهم هست که مسئولان هر استان واقعا باید دقت بکنن که آیا هر نانوایی متناسب با کاری که انجام میده یارانه و سود میگیره یا خیر. اگر این ملاک مد نظر قرار بگیره و اگر کیفیت پخت نان ارتقا پیدا بکنه، یقینا این طرح در آینده هم به خوبی به راه خودش ادامه میده. تشکر میکنم. معنی چراغی هستم از قم. بهارتون طلایی.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که امروز یک روز فوق‌العاده باشه. آغازین روزهای سال 1403 هست. امیدوارم که با وجدان کاری، با تخصص و با امید و انگیزه به کارمون ادامه بدیم و حواسمون باشه که خداوند متعال شاهد و ناظر بر همه اعمال و رفتار ماست. هیچ وقت یادمون نره که تنها نانی که سر سفره ما بیات نمیشه نان حلاله.
یه گندم زار صبح میشن بیدار، کار کلی یا دونه دونه باده صبح دم میکنه هر دم، زلف گندم آرشونه. آه که با سرود باد خوشه ها به رقص میاد، تو گویی که خوشی میون ساقه هاشه، تا با توشه هستی تو خوشه خوشه جاشه. به رنگ آفتابه یه دشتلای نابه، خدا نباد بارون تا گندمام نخوابه، تو بویی که خورشی میون ساقه ناشه، تا با توشه هستی تو خوشه خوشه جاشه. به رنگ آفتابه یه دشتلای نابه، خدا نباد بارون تا گندمام نخوابه. جان خدام دلبونه با اشم بشه گم دماره، آخمه قل جار بهشت انگار، گوشه گوشواره تلاره. آی خدای مهربون نل بباره آسمون، مگم دم بهیته کارش افتاب رنگه، خدایا چنده مقل جار بشنگه. زره گندم خوشه مدش تلای پوشه، خدایا می چراغ ره مهر سر ما بکوشه، مگندم بهیته کارش افتاب رنگه، خدایا چنده مقل جار بشنگه. زره گندم خوشه مدش تلای پوشه، خدایا می چراغ ره مهر سر ما بکوشه.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، امیدوارم که صبحتون با نشاط باشه. امسال سال جشن تولید با مشارکت مردم، امیدوارم که به استانها و شهرهای کمتر توجه شده یه توجه ویژه‌ای بشه، مردم هم مثل همیشه پا پیش بذارن، ببینیم امسال ایشالله جشن تولید رو به معنای واقعی کلام در کشور عزیزمون شاهد باشیم.
سال 1403
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
داریم میسازیم چیو؟
ایرانو.
سال جهش تولید، عهد دولت و مردم، عطر و بوی استقلال، تابش گل گندم، رودخانه های مه، سرزمین دریازاد، بذر عشق میکاریم خانه، وطن آباد.
جهش تولید در دیمزارها. آقا بهرام کشاورز استان آذربایجان شرقی:
من در سالهای گذشته تقریبا 5 هکتار گندم و جو می کاشتم و از هر هکتار 3.5 تن برداشت می کردم.
اما امسال شرایط مزرعه آقا بهرام طور دیگری است.
بعد از اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، سطح اراضی خود را به 20 هکتار رساندم و از هر هکتار حدوداً 5 تن برداشت دارد.
این روند تولید در استانهای دیگر هم تداوم دارد. استان لرستان:
واقعاً تو به خصوص برای استان ما که بیشتر اراضی به صورت دی کش میشه، میتونه مثمر ثمر باشه و تا حدی پایداری در این اراضی داشته باشیم. ما در این طرح کشت ارقام جدید عروفه‌ای رو داریم، کشت ارقام جدید نخود و عدس رو داریم، کشت گیاهان و دارویی رو داریم که واقعا هر کدومشون میتونه تحولی در کشاورزی استان ایجاد
کنه. کشاورزی از استان چهار محال و بختیاری:
با توجه به اینکه این کمک‌هایی که به ما کشاورزان شد از طریق ستاد اجرای فرمان امام و سازمان جهاد کشاورزی به ما شد، ما در سال زراعی که پشت سر گذاشتیم که تولید کردیم حدود 15-16% تو عملکرد گندم و دیممون افزایش داشتیم.
اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها که از سال 1399 با 6 استان آغاز شد و در طول این 4 سال به 25 استان رسید. سید هاشمی، معاون ستاد فرمان اجرایی امام:
با 8 محصول این طرح آغاز کردیم که بیشترین محصولات ما به گندم، جو، ذرت، علوفه، گیاهان دارویی و دانه های روغنی. کار با حضور 428 هزار کشاورز در 19280 روستا آغاز کرده.
معاون تولیدات گیاهی چهار محال و بختیاری:
در سال گذشته در سطح 31 هزار هکتار از اراضی دیمها اون طرح جهش در دیمزارها اجرا کردیم که 21 هزار هکتارش گندم دیم بوده، 8 هزار هکتارش جو دیم بوده و باقیش هم حبوبات دیم و نباتات علوفه‌ای بوده. و در سال جاری در سطح 60 هزار هکتار اجرا کردیم، یعنی نزدیک به 2 برابر شده.
اقدامات دانش بنیان در پایداری تولید: مدیر کل غلات و محصولات اساسی کشاورزی جهاد کشاورزی:
نتایج این طرح نشون داد که علارغم شرایط اقلیمی نامساعد میشه که با اقدامات دانش بنیان پایداری تولید رو در دیمزارهای کشور اجرا کرد.
دانش بنیان ها باز هم به میدان آمدند و عملکرد کشاورزان را تا 40% افزایش دادند.
ما سال گذشته میانگین عملکرد گندممون 1.4 تن در هکتار بود، این در حالیه که میانگین کل کشور 1 تن بود، 900 کیلوگرم تا 1 تن بود. نشون میده که این اقدامات دانش بنیان فنی، مجموعه اینا به راحتی ما میتونیم به عملکرد هولوش 1.5 تا 1.600 هم برسیم.
ما لباسای در واقع تر تامین کننده و حمایت کننده در واقع اثر هستیم، هم از لحاظ تامین ادوات کشاورزی خدمتتون عرض کنم، نهادهای زراعی، بحث در واقع حوزه در واقع مکانیزاسیون، حوزه در واقع داشت و سایر در واقع سرفصل‌های حوزه جهاد کشاورزی. آنچه که به عنوان تعهد تامین در واقع حوزه ادوات کشاورزی بوده چیز حدود 67 میلیون تومان بوده که مرحله اولش که حدود 14 میلیارد تومان بوده به صورت کامل آزاد شده و تعداد 93 دستگاه ادوات کشاورزی در اختیار کشاورزان عزیز قرار گرفته.
یلاللهی ناظر بنیاد برکت استان چهارمحال و بختیاری:
60 دستگاه که 51 دستگاهش کارنده کشت مستقیم بود از اول انقلاب تا الان در استان بی‌نظیر بود. امسال هم با یاری خدا با کمک دوستان ما حدوداً 45 تا پرونده به بانک ارسال کردیم. خدمت رو عرض بکنم که این